بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که به شما منظره عمومی حادثه های تاجیکستان و جهان را پیشکش می کند. امروز سه‌شنبه 8 ایول است و موضوع اساسی برنامه امروز از این قرار می باشد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوراف و رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان در دیدار در دوشنبه راه را برای همکاری های همجانب باز کردند. در نیژنی نوگراد مهاجران اخراج شونده را با تمغه پدلیژیت ویدورینی و یا شخص اخراج شونده از کشور بیرون میکنند. بزودی شهر کابل افغانستان به بی‌آب‌ترین پایتخت جهان تبدیل می شود. سازمان های امدادرسان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر بانگ خطر می زنند. امروز در جریان سفر دولتی صادق جابوراف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. یکی از این سندها سازشنامه میان تاجیکستان و قرغیزستان آید به تدبیرهای باوری نام دارد که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. صادق جابوراف و امامعلی رحمان از جمله گسترش همکاری ها در ساحه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را بررسی کردند. امروز اینچنین رهبران دو کشور امر دادند گذرگاه مرزی میان ناحیه لخش تاجیکستان و ولایت اوش قرغیزستان باز شود. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر سایف.
در جریان سفر دولتی صادق جابوراف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه آید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخش‌های تجارت، سیاحی و صنعت.
ما تلاش‌های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
در نتیجه گفت و شنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر می گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفت و شنید این به امضا رسانیدن سند های دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان ده ساله ها باز نمیتوانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال با سختی به 10 میلیون دلار می رسید.
این نخستین سفری دولتی صادق جابوروف پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان بعد امضای سازشنامه تاریخی علامتگذاری مرز دولتی بین دو کشور می باشد. راه به سوی این سازشنامه طوری در این گزارش هم شنیدید هموار نبود و در پی 10 ساله ها بحث و ناروشنی ها در مذاکره ها سالهای 2021 و 2022 در سرحد بین دو کشور مناقشه های پرخشونت رخ داده است که روابط سیاسی و هم مردمی این کشورها را به پایین ترین سطح آورد. در ساعت هایی که در دوشنبه صادق جابوروف و امام علی رحمان زیر چندین سازش همکاری امضا می گذاشتند، ما با امیل جورایف استاد دانشگاه آمریکایی در بیشکک صحبت کردیم که خود زاده ولایت سرحدی بادکند قرغیزستان است و یکی از سوال های من این بود که تا کجا سفری رهبری دولت قرغیزستان به تاجیکستان را او در این شب و روز مهم می داند.
به نظر من بسیار مهم است. همگی چند ماه پیش بین دو کشور سازشنامه مهم علامتگذاری مرز به امضا رسید. برای آنکه دو کشور توانند به طور همه‌جانبه رشد کنند، طرح‌های وابسته به ارتباطات منطقوی را در شمال و جنوب، شرق و غرب عملی کنند، این کشورها برای راه اندازی همکاری باید زبان مشترک داشته باشند. حالا این کشورها را می باید در تقویت همکاری اقتصادی بیشتر کار کنند، چون اعتراف باید کرد که سطح تجارت و داد و گرفت هم برای قرغیزستان و هم برای تاجیکستان غیر قناعت بخش است.
تشکر. امیل جورایف سیاست شناس از قرغیزستان بود. شکل پوره این صحبت را از سامانه رادیوی آزادی دنبال کنید. در شهر نیژنی نوگرادی روسیه خادمان پلیس مهاجرانی را که با قرار مقامات باید اخراج شوند مجبور میکنند به تن نیمتنه زرد را با تمغه پدلیژیت ویدورینیو بپوشند که از روسی چون شخصی اخراج شونده ترجمه می شود. مسکوفسکی کامسامولیتس در شبکه های اجتماعی نوشت ریاست وزارت کارهای داخلی در نیژنی نوگراد گفته است که چنین عمل آنها با مقصدی از گروه اخراج شونده ها ناگهان رد نشدنی مهاجران کرده می شود، چون که به گفته آنها شمار فراری ها بیشتر می شود. عین زمان نشید زن در پی صحبت با خود مهاجران اخراج شونده در فرودگاه نیژنی نوگراد نوشته است که برای آنها این یک تدبیر تحقیرآمیز و شرمندوار است، چون که آنها خود را جنایتکار نمی حسابند و تنها برای یک مشکلی ناچیز دادگاه قرار اخراج آنها را صادر کرده است. حکومت ولایت نیژنی نوگراد گفت در دوام 6 ماه سال جاری از حدود این ولایت 518 خارجی برای ویران کردن قاعده بدوباش یا قانون شکنی اخراج شدند. در دوام 2 هفته ماه ایول 58 مهاجر غیر قانونی به ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و ترکمنستان رانده شدند. متخصصان میگویند که شاید کابل در آینده به نخستین پایتخت در جهان تبدیل یابد که کاملا از آب محروم می شود. سبب این فلاکت احتمالی به قول متخصصان افزایش با سرعت اهالی، تغییرات اقلیم و مدیریت نادرست است. در یک 10 ساله گذشته سطح آبهای زیرزمینی پایتخت افغانستان تا 30 متر پایان رفته است و تقریبا نصف چاهای عمیق شهر و منبع اساسی آب آشامیدنی ساکنان خشک شدند. آمارهای استیرابنگیز از یک تحقیق سازمان غیر حکومتی مرسی کورپس است که در افغانستان انجام دادند. همکارم طاهر سفر این گزارش را ورق زد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات تحقیقات پرسیدم.
بر اساس تحقیقات سازمان مرسی کورپس و گفته متخصصان افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند، ذخیره‌های آبی زیرزمینی کابل را همچنین بیشتر از 100 هزار اساس‌های غیر قانونی آبکشی و صدها کارخانه و گرمخانه خالی می‌کنند. نجیب الله سعید پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیم و مقیم آلمان میگوید که کابل در مساحت تقریبا 400 هکتار گرمخانه دارد که سالانه حدود 4 میلیون مکعب متر مکعب آب مصرف می‌کنند. بیشتر از 500 کارخانه آب نوشاکی نیز در کابل فعالیت دارند و تنها یک شرکت مثل شرکت الوکوزای که بزرگترین شرکت نوشابه سازی در شهر است، هر سال حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی مصرف می‌کرده است. سازمان ملل هشدار داده است که اگر تدبیرهای فوری اندیشیده نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا تمام می‌شوند و موج بزرگ مهاجرت را برا خواهد انداخت. قسمت های زیادی از کابل حالا کاملا بی آب ماندند و ساکنان تنها به مقدار محدودی آب قناعت میکنند که از ماشین های آبکشی میخرند. یک ساکن تیمونی محله نسبتا ثروتمند کابل به رادیو زادی گفت که چهار یک مزد ماهانش را برای خرید آب خرج میکند. مزد ماهانش تقریبا $300 بوده است و کمش $70 هم برای خرید آب خانواده 10 نفری اش مصرف می شود. مصاحب رادیو زادی افزود کسانی که زورشان به خرید آب نمی رسد چند کیلومتر دورتر رفته از محله هایی که نساس های عمومی دارند آب می آورند. حتی در هوای داغ تابستان در کابل هم بسیاری از بناهای استقامتی شهر هفته تنها یک یا دو مرتبه آب می گرفتند.
سوال دیگر از همکارم این بود که آیا حکومت های پیشین برای اصلاح این وضع و بهتر کردن تامین مردم با آب پاک کارهای انجام دادند؟
حکومت پیشین و تحت حمایت غرب در افغانستان که سال 2021 سقوط کرد بر طبق گزارش بانک جهانی برای تعمیر و ترمیم شبکه‌های آبیاری بیش از $4 میلیارد کمک گرفته بود است، ولی بسیاری از سیستم آبیاری کابل و دیگر منطقه های کشور هنوز هم فرسوده و کهنه باقی ماندند. رادیو آزادی از مقامات طالبان خواست که مسئله را شرح دهند اما پاسخی نگرفت، ولی بسیاری از کارشناسان افغان برای نظرند که اگر چارهای قطعی و زودتر اندیشیده شود ممکن است که پیش روی خشکی و کمابی در شهر کابل را بگیرند.
در سالهای اخیر استفاده از آبهای زیرزمینی بیشتر بوده، یک فشار روی منابع زیرزمینی وارد میکنه و به این اساس هم سطح آبها پایین میفته. پلان های قبلا هم موجود بود، یک چیز کارهای در یه آخر هم صورت گرفته که روی آبهای سطحی سرمایه گذاری شده، در داخل و اطراف کابل ایجاد بندهای آبی مهم است که ایجاد شده و مصرف شهروندان چی به مقصد آشامیدن باشه و یا هم به خاطر فعالیت های صنعتی از آب، ما میتونیم که منبع آب را ما صرف از آبهای زیرزمینی تامین نکنیم و روی آبهای سطحی در افغانستان یا در کابل عموم سرمایه گذاری صورت بگیرم.
از جمله راه‌های پیشنهادی ساختن سد و آبانبار شاهتوت در 30 کیلومتری جنوب و غرب کابل است. اگر این سد را بسازند بیشتر از 2 میلیون ساکن کابل با آب آشامیدنی تامین می‌شود و ذخیره‌های زیرزمینی آب هم دیگر باره پر می‌شوند. طرح دیگر کشیدن لوله 200 کیلومتری برای انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب از رودخانه پنچر است که این طرح هم پیش بینی شده است و تحقیقات هر دو طرح در زمان حکومت پیشین افغانستان انجام یافته است. سازمان های امدادی به مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ و بنیاد کودکان سازمان ملل سالهای اخیر در افغانستان چندین طرح را عملی کردند تا 100,000 نفر با آب پاک آشامیدنی تامین شوند. به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ سال 2024 همین سازمان 1300 نساس دستی و بیشتر از 1800 فیلتر در ولایت افغانستان نصب کرده است تا مردم آب آلوده استفاده نبرند. اما با وجود این تلاش‌ها اگر حکومت فوراً چاره نندیشد و زیر بنیادهای تامین آب ساخته نشوند احتمال دارد که بحران نارسایی آب در کابل ادامه کند و در نهایت حدود 3 میلیون نفر یا تقریباً نصف اهالی شهر ناچار کابل را ترک کنند و به جای بروند که آب داشته باشد.
تشکر همکارم طاهر سفر بود با خلاصه های گزارش درباره تحقیق استراب انگیز دانشمندان از اینکه شهر کابل افغانستان میتواند تماما به آب ماند. در یک پایگاه نظامی امریکا دوام دو هفته نظامیان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی مشق‌های مشترک برپا کردند. رزمایش ها با حربیان امریکایی در پایگاه بیس کیپ کود جریان گرفت که در منطقه ماساچوستس و رود آیلند امریکا واقع می باشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در یک خبرنامه تصویری گفته است که 250 نظامی از قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، مغولستان و ایالات متحده آمریکا و ناظران از ارمنستان، بریتانیا و گرجستان روزهای 16 تا 27 میون در پایگاه حربی آمریکا مشقی با نام همکاری های منطقه 25 را برپا نمودند. میزبان این رزمایش گارد ارتش ملی ماساچوستس بوده دوام 14 روز بزرگترین مشقای مشترک نظامی را تحت ریاست فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با اشتراک شریکان از آسیای مرکزی و جنوبی برپا نمودند. برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان روز 8 میول با سفری دولتی وارد تاجیکستان شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه او را پرزیدنت امامالی رحمان استقبال کرد. در جریان سفری دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 میول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسیده است. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داده است. یکی از سندهایی که پیشتر از همه نام برده شده، سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان آید به تدبیرهای باوری است که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. بقیه سندها در باره همکاری در سایه سیاحی، مهاجرت، صناعت و دیگر بخشها می باشد. این اولین سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان است. به گفته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، ضمن ملاقات رهبران و هیئت‌های دو کشور دایره وسیع مسائل مورد توجه دو جانب از جمله گسترش همکاری در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی شد. امامالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جابروف همتای قرغیزی او از نهایی شدن تعیین خط مرز اظهار قناعتمندی کرده، همزمان تاکید داشتند که کارها دایر به انجام دادن دیمارکاسیا نیز به هماهنگی جانب ها ادامه دارد. در نشست خبری مشترک پرزیدنت امامالی رحمان گفت ما تلاش های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دیمارکاسیا سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزدیک سرحدی ذکر نمودیم. صادر جابروف رئیس جمهور قرغیزستان گفت دو کشور به موافقه رسیدن که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کنند. روز 7 ایول پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین جنگ زده در مقاومت به حمله های روسیه سلاح بیشتر میفرستد. ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ما سلاح بیشتر میفرستیم، باید این کار را کنیم، آنها را حالا بسیار سخت میزنند. ترامپ که با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت میکرد گفت ایالات متحده پیش از همه سلاح های دفاعی میفرستد. شان پرنل سخنگوی پنتاگون بعد این گفت با سپرش پرزیدنت ترامپ وزارت دفاع سلاح های الاوگی مدافع ویرا به اوکراین میفرستد تا که اوکراینی ها توانند از خود حمایت کنند و ما در سمت تامین صلح دوامدار و ختم کشتار کار کنیم. یک هفته پیش پنتاگون گفته بود ارائه بعضی مشک اسلحه نشان رس و دیگر سلاح ها را باز می دارد چون ذخیره های سلاح خود ایالات متحده جدا کاهش یافتند. اوکراین از واشنگتن پیوسته فروش بیشتر مشک های نوع پاتریوت را درخواست کرده، گفته است که این سلاح برای حمایت شهرهایش از حمله های هوایی شبانگاهی روسیه بسیار ضرور است و مسکو در تلاش کارناشایم کردن سیستم دفاعی هوایی اوکراین می باشد. 5 سرباز اسرائیلی بر اثر ترکش در غزه کشته شدند. رسانه ها همچنین گفتند که نیمه نظامیان به طرف نیروهای کمکی که برای بیرون برآوردن کشته شده ها و زخمی ها فرستاده شده بودند آتش کشیدند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که این سربازان شام 7 میول در شمال غزه کشته و 2 سرباز دیگر به شدت زخمی شدند. رسانه های اسرائیلی روز 8 میول گزارش دادند که این سربازان پیاده نظام در حال گشت زدن بودند که در روبروی آنها ترکش صورت گرفت. مرگ سربازان حدود 2 هفته پس از آن اتفاق افتاد که 7 سرباز اسرائیلی در حمله یک مرد فلسطینی که بمبی را به زره پوش آنها چسبانیده بود کشته شدند. در همین حال مقامات تندرستی در بیمارستان ناصر غزه اعلان کردند که در یکی از حمله های اسرائیل به خیمه های آوارگان در خان یونس 4 نفر کشته شدند. در یک حمله دیگر در خان یونس 4 نفر از جمله یک مادر، پدر و 2 کودکشان جان باختند. حکومت آمریکا گروه هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این تصمیم حدود 2 هفته پیش گرفته شده بود، اما قرار است امروز سه شنبه 8 ایول به حالت اجرا درآید. مارکو روبیو وزیر کار خارجه آمریکا در بیان رسمی گفته است که این تصمیم با مشورت دادستان کل و وزیر مالی آمریکا گرفته شد. گروه جبهه نصره پس از جدایی از القاعده به هیئت تحریر شام تغییر نام کرد. بسیاری از مقام های سیاسی و امنیتی حکومت نو در سوریه از اعضای فعالین گروه به شمار می روند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میانه های ماه می امسال با احمد الشعر رئیس جمهوری نوی سوریه در ریاض دیدار کرد و تحریم های ایالات متحده علیه این کشور را سبق نمود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در جریان سفر دولتی صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه آید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صنعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کمیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش های طرفین رو برای هر چی زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما به رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله های توصیه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفت و شنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر می گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفت و شنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرقیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرقیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. به چنین قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است، زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرقیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرقیزستان انجام می شود، نشاندهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان ده ساله‌ها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت‌گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می‌رسید.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای جهانی پرش با این تابو تو بیخش، نمی روم سر پرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو برا، ستاره‌ای راهنما، او بر فرو و برا، ستاره‌ای راهنما.
یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه دوم ماه مارس تا کنون بیش از 700 هزار شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. این نخستین آمار رسمی ایران از موج اخراج شهروندان افغانستان است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور شهروندان و مهاجران خارجی در وزارت کارهای داخلی ایران روز 7 ایول در یک برنامه تلویزیونی گفت ما از ابتدای سال هجری شمسی تا روز 6 ایول 717,657 نفر را از سه گذرگاه مرزی به کشور افغانستان فرستادیم. روز 6 ایول مهلت بود که وزارت کارهای داخلی ایران برای بیرون رفتن افرادی که غیر قانونی در آن کشور به سر می بردند تعیین کرده بود. به گفته نادر یار احمدی، شهروندان افغانستان اساساً از سه گذرگاه در ولایت‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیرون کرده شدند. این مقامی وزارت کارهای داخلی ایران با تاکید بر اینکه روند اخراج کسانی که در ایران غیر قانونی به سر می‌برند ادامه خواهد یافت افزود که نقطه اوج اخراج شهروندان افغانستان چند روز پیش بود که طی آن در یک روز نزدیک به 29,000 نفر در خراسان رضوی از کشور اخراج شدند. او افزود که در حال حاضر شدت ازدحام در این گذرگاه مرزی کاسته شده، امروز این عدد به 13,000 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها و آمار نشر شده، روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. با این حال، نادر یار احمدی گفته است که شرایط جنگ در روند خروج شهروندان افغانستان تأثیر نداشت و طرح از قبل آغاز شده بود، اما سنجش ها سبب شناسایی بیشتر افراد غیر قانونی شد. روند اخراج دست جنبی مهاجران افغان از ایران و همچنین برخوردهای خشونت آمیز با آنها در روزهای اخیر انتقادهای را در پی داشت. نادر یار احمدی در مصاحبه خود با شبکه خبری تلویزیون ایران در واکنش به این انتقادها گفته است کسانی که برای غزه یک پاست نمیگذارند برای شهروندان ما اشک تیمساه میریزند. پیش از این آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلان کرده بود که شماری افغانستانی های اخراج شده از اول ماه ایول تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. با گفته این نهاد سازمان ملل، شمار اخراج ها به طرف گذرگاه اسلام قلعه در ولایت هرات تا 40 هزار در یک روز رسید. این نهاد همچنین شمار عمومی مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را بیش از 905 هزار نفر اعلان کرد. سازمان ملل قبلا از پیش آمدن وضعیت اضطراری در نقطه های مرزی ایران و افغانستان خبر داده بود. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران، میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آنها اجازتنامه رسمی اقامت ندارند. بسیاری از این پناهجویان در کارهای کم درآمد، از جمله طرح‌های ساختمانی و سوپرمارکت ها کار می کنند.
نزدیکان زن قبادیانی که 3 کودکش را با ضربه کار زخمی کرده بود میگویند حالت روانی یلدوز بازاروی 24 ساله خوب نبود، ولی او و همسرش زندگی آرام و آسوده داشتند. مقامات تفتیش در ناحیه قبادیان بیماری روانی داشتن زن جوان را رد میکنند، ولی میگویند برای انجام تحقیقات این قضیه و معاین کردن سبب مجروح کردن کودکان از سوی مادرشان حدود 2 ماه لازم است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر را خام کرد. امید جان حامدوف شفر یلدوز بازار و گفت همسرش با او جنگ و دعوا نمی کرد، ولی خبری به کار زدن کودکان او را در حالت شاک گذاشته است. همسرم جین داشت، بیمار بود، تبابت می کردیم، دعا خانه می کردم. یک سال پیش از خانه برآمده رفته بود به خانه امام به کوچه دیگر، گاه کودکا رو میزد. فکر میکردم همه مادرها کودکا رو میزنن، نمیدونم چرا او کودکا رو با کرد زخمی کرده است. از روز حادثه نمیدونم چه حال دارد او را، میگوید شوهر یلدوز بازاروف. مسلمان قل بازاروف پدر یلدوز بازاروف گفت که حالا نمیدونه دخترش در بازاشگاه ناحیه قبادیان است یا به شهر باختر، ولی بیمار بودنی او را تصدیق میکنند. دخترم بیماری روحی داشت، ما به نزد دکتر برده بودیم، میتوانند دکترها گپ زنند، حیرانم که چی میشود. در همین حال از مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان گفتند که نسبت یلدوز بازاروف بر اساس ماده 104 قسم دویم، یعنی کشتار با بیرحمی مخصوص، از سوی دادستانی ناحیه قبادیان پرونده جنایی باز شده است. این ماده قانون جنایتی محرومیت از آزادی را از 15 تا 25 سال پیش بینی می کند. همصحبت ما بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروف را رد کرده، به سؤال این که چرا زن فرزندانش را زخمی کرده است پاسخ ندادند. از مقامات تفتیشاتی گفتند برای معین کردن آنکه سبب زخمی کردن کودکان از سوی مادر چی بوده است حدود 60 روز لازم است، ولی آنها گفتند که تفتیشات پیشکی بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروف را رد می کند. یک مقام از ناحیه قبادیان گفت که حادثه با کرد زخمی کردن کودکان از جانب یک زن در جماعت دیهات وبکند ناحیه قبادیان روز 21 میون رخ داده است و مقامات یلدوز بازاروف را بازداشت کردند. سبب با کرد زخمی کردن کودکان را فعلا مقامات شرح نمیدهند، ولی گفته می شود که کودکان محمد جان سال تولدش 2020، عیسی 2021 و خدیجه 2025 از آیله حامد فاس ساکنان دهه قزلنشان در ناحیه قبادیان بودند. کودک خردسال یلدوز بازاروف و خدیجه 6 ماهه 3 روز پیش در بیمارخانه ناحیه شهرتوز جان داد و در ناحیه سینه، دست و کتفش زخمی کرد برداشته بود. دو پسر یلدوز بازاروف که آنها در شکم یا کتف و دستانشان زخم برداشتند از بیمارستان به نزد نزدیکانشان برده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانانی تاجیک به مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلوه بزرگ که در پایتخت مغولستان شهر اولانباتر دایر می گردد آمادگی می بینند. مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی بین دخترانی تا 16 ساله در شهر دوشنبه به پایان رسید. در مسابقات لیگ یکم فوتبال تاجیکستان تنفس اعلان شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک به مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلوه بزرگ که از 25 تا 27 ایول در پایتخت مغولستان شهری اولانباتر دایر می گردد آمادگی می بینند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، برای اشتراک در تاسکلاه بزرگی اولانباتر تا حالا 158 ورزشگر از 26 کشوری 4 قاره عالم نامنویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر 10 مرد و 2 زن داخلند که در 6 وزن بین مردان و در 2 وزن میان زنان رقابت خواهند کرد. در سبقت مردان مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ملا رجب خلیفایف و یاسین بابو کلانف هر دو در وزن 66 کیلو، محیدین اسدولایف و مسعودی احمدزاد هر دو در وزن 73 کیلو، امیدجان رجابف و میزرابشا لایقف هر دو در وزن 90 کیلو، محسین ملایف و کرامت الله حکیمف هر دو در وزن 100 کیلو، منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو هنرنمایی خواهند کرد. در سبقت زنان دو نفر، الکساندرا کان در وزن 57 کیلو و ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو تاجیکستان را نمایندگی می کنند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1500 یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می گردند. مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی بین دختران تا 16 ساله به پایان رسید. دسته والیبال باز دختران قزاقستان که بر همه رقیبانشان پیروز شدند مقام اول را صاحب شده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. دسته والیبال باز دختران ازبکستان که مقام دوم را کسب کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. جای سوم و مدال های برنجی نصیب والیبال باز دختران قرغیزستان گردید. به نظر کارشناسان برگزاری این مسابقات در تاجیکستان برای آمادگی به مسابقه های بزرگ قطعوی و جهانی از جمله قهرمانی آسیا برای والیبال بازان جوان اهمیت مهم داشت. در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم تنافس اعلان شد. در موسم امسال در لیگ اول که در دو مرحله برگزار می شود 14 دسته شرکت دارد. اینها دسته های دوشنبه دوشنبه، شادمانی حصار، وحدت وحدت، رنگان رودکی، سردار ترسونزاده، اسفره اسفره، پرواز فرودگاه بین المللی خوجند، سرازم پنجکنت، مسچوی مسچو، سرای کمری پنج، سرحدچی همدانی، ماهیر یاوان، سامانی دنخره و نارک نارک می باشند. در همین حال دسته پرواز فرودگاه بین المللی خوجند با 3 امتیاز در جدول مسابقات صدر نشین است. مسابقات امسال قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم ابتدای ماه اپریل آغاز یافت. در مجموع هر یک دسته در لیگ اول 26 بازی انجام می دهد. بر اساس نظامنامه غالب لیگ یکم تاجیکستان 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی صاحب می شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 هم رو می گیرد بازی های گزارشی برگزار می کند.
زن ماشین می روند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فریدون! بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید.
جفتهای جوانی که تلاش میکنند در صحفه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخ شده، از نابرابری، زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانانی برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار می شوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخ شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن می شود، بی‌طرف ماندن نمی خواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکلی هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمینه روان میکردن، در شکل متنی تخمینه اونا را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میابد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم. مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود، با کودک خورد داشته است اموزا نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم، شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت درست با وی زن کمک کنیم و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطو نمی کنیم.
که همچون ویران کردن یک آیله نیسته، این همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خیل در نوار مثلا نمویش می دید اجتو هست و آدم می که زن ما در نوار شکر کرده است، همسر من در نوار شکر درس گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سیستره. ولی یک مصره های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده می برند، میگن که زنان رو بس بشد همین یک کنار که شیننده زاینده شیرانی نر. لیکن اینجا مسئله به نهایت نوزوک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر می زاینده و شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع و مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده در باره عقیده های شخص شده مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья, замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی اوبورکا کرسودیم و میشنند بچه وقتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وی کردک باشد بچه وقتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی. ما مثال بچه های میخوبونیم بعد یک دیگر کتی شیشتا چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همین خیلی این استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطعی فرزند نگاه بین کردن این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلی ندارد که فرزندای خودم که مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش آمد مثلا وای خواب موندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مونید که شوهرتون به شما یاردم رساند. با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینا نباید یک کاری خندوبری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده است توریسوی شما ده شوهرم با من کمک رساندن سر کرد یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشانتیم در پیشی خسرو خشتومانم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم لیکن التیموس مثال هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گرزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثال وای کار میکنه از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند به اویلهش نه مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثال وقت چه گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اوجه همین چیز جمع میشود علموش. بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتر زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همانا پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و با زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهم و با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیز عادی است، این یک چیز امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان می دهد که زن ها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتمی حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند. این هم مثلا عاقبت استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید آیله را تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کار زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و бо рафти масалан замон ин ба нофаҳмиҳо дар оила оварда мерасонад, зеро зан ҳис мекунад ки ин як нобаробарӣ, ноадолатӣ нисбати ӯ ҳаст.
Барои бунёди як оилаи солим ва хушбахт, ки дар он ҳамсарон ҳаққи баробар доранд, бояд чиро донист ё чӣ кор кард?
Худи оилаи ҷавон бояд донанд, ки онҳо новобаста аз ҳамин стереотипҳои кӯҳна, новобаста аз ҳамин меъёрҳое, ки дар ҷомеаи мо масалан ҳукмфармо ҳастанд, онҳо бояд ҳамаи кӯшишҳои худро барои мустаҳкам намудани оилаи худ равон намоянд. Ин барои ҷорӣ намудани масалан дар оила якдигарфаҳмӣ, барои пайдо намудани имконият, барои гӯш кардани масалан муаммоҳое, ки масалан зан дар хонавода рӯбарӯ мешавад, ё ин ки мард дар ҳаёти худ, ҷавон мард рӯбарӯ мешавад, онҳо бояд ба якдигар ҳамчун як сутун бошанд. Ва бигзор масалан ин ягон коре, ки масалан шавҳар нисбати зан мекунад ё ба ӯ кӯмак мерасонад дар хонавода, бигзор ин аз ҳамин моделҳое, ки дар ҷамъият ҳастанд, берун бошад. Бигзор ин аз ҷониби хешовандон қабул карда нашавад, лекин агар ин барои мустаҳкамии устувории оила оварда расонад, мусоидат кунад, бояд ки ҳамаи кӯшишҳо ба ҳамин самт равона карда шаванд, ҳам аз ҷониби зан, ҳам аз ҷониби мард. Зеро оила ин бисёр як оила ин худаш чизи муҳим аст ва мо набояд аз фикри масалан хешовандон, баъзе вақт мо метавонем аз бар зидди фикру масалан фикру ақидаҳои волидайн низ равем. Ин низ барои ман раво аст, зеро мақсади асосии ҷавонон ин бояд нигоҳ доштани оила, ин бояд хушбахтии ҳамин ду нафар ва фарзандони онҳо бошад ва ҳамаи дигар чизҳо ин аллакай дуюмин дараҷа аст. ба фикри ман ҳамин эҳтиром нисбати ҳамсари худ, новобаста аз ҷинси ӯ, хоҳ мард хоҳ зан, якдигар фаҳмӣ дар оила, ин чизи бисёр муҳим аст.
ташаккур аз Хуршеда. бинандаи азиз, шумо чӣ фикр доред? ба андешаҳое, ки имрӯз дар барнома садо дод, мувофиқед? ё барои пойдор мондани оила, барои муносибати солиму дуруст байни зану шавҳар чӣ бояд кард? шумо ҳам андешаҳои худро зери ин барнома нависед. бо умеди хушбахтӣ ва пойдории ҳамаи оилаҳо дар соле, ки фаро мерасад ва ҳама солҳои дигар, инҷо бо як тавсияи қаҳрамонони ин нашри барнома суҳбатро ба поён мебарем.
агар ҳар як шавҳар ба занаш ёрдам диҳад, ба занаш вакнад, шояд ки масалан разводҳо кам мешавад. барои ин ки вақте ки ба зан ёрдам расонӣ, албатта дар оила меҳру муҳаббат зиёд мешавад.
агар дар оила зан хушбахт бошад, ба фикрам ҳама хушбахт мешавад. агар ки мард дар бари зан марде бошад, ки ӯро дастгирӣ кунад ва чӣ мақсаде ки дорад ба ӯ бо ёрии шавҳараш расад, ба фикрам дунё гулистон мешавад.
Субтитры создавал DimaTorzok.